26 جوان 1976 پرواز شماره 139 ایر فرانس به مقصد پاریس با مسافرانی که اغلب یهودی بودند روبوده شد. ربایندگان چند فلسطینی بودند و هدفشان از این اقدام تبادل مسافران با اسرا و زندانیان فلسطینی بود. آنها هواپیما را هزاران کیلومتر دورتر در فرودگاه بین المللی انتبه در کشور آفریقایی اوگاندا به زمین نشاندند.
Good evening. An Air France jet was hijacked by Palestinian guerrillas today.
تهدید جدی بود. رژیم صهیونیستی نیروهای خود را وارد صحنه کرد. عملیات در انتبه از جانب صهیونیست‌ها با موفقیت تبدیل به یک حماسه شد. مخصوصاً که از نیروهای رزمی این رژیم فقط یک نفر کشته شد. افسری به نام یوناتان نتانیاهو. او برادر بزرگتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی بود. برادر کوچک همزمان با عملیات انتبه در آمریکا زندگی می‌کرد. عملیات در انتبه که به عملیات یوناتان موسوم است، طوری روایت شد که بنیامین نتانیاهو از برادرش یک قهرمان بسازد. از نظر بن کاسپیت که کتاب زندگی نامه بنیامین نتانیاهو را نوشته، این عملیات مسیر بنیامین به سمت نخست وزیری را هموار کرد. او به عنوان بن نیتای به تشییع جنازه برادرش رفت و به عنوان بنیامین نتانیاهو از آن بازگشت.
نتانیاهو موقعیت خودش را مدیون دو چیز هست. یکیش برادرش که در عملیات هواپیما ربایی در اوگاندا زمانی که می‌خواستن آزاد بکنن مسافران را کشته شد و با ایجاد یک بنیادی به نام برادرش این دکونی کرد برای خودش تا اینکه به قدرت برسه. نکته دوم کتابی است که ایشون نوشت در دهه 90. شیمون پرز کتابی تحت عنوان خاورمیانه جدید نوشت و اصل زمین در مقابل صلح را مطرح کرد، اینکه کرانه باختری و نوار غزه را اسرائیل پس بده و عرب‌ها یه دولت فلسطینی هم شکل بگیره و عرب‌ها با اسرائیل آشتی بکنن و همکاری‌هایی بین اینها ایجاد بشه. در مقابل این کتاب نتانیاهو اومد یک کتابی نوشت تحت عنوان جایگاهی در بین ملت‌ها. در این جایگاه اصل صلح در مقابل صلحه، یعنی ما نباید زمینی که اشغال کردیم پس بدیم، ما باید هر زمینی را اشغال کردیم نگه داریم و صلح در مقابل صلح باید باشه. با این ایده‌ای که مطرح کرد، خب در حزب لیکود یک شهرتی پیدا کرد.
نتانیاهو که به افکار دست راستی و افراطی صهیونیستی گرایش داشت، با سران گروه‌های تندروی مذهبی ارتباط پیدا کرد. او با ترویج ایده‌های تمامیت‌خواهانه صهیونیستی و مخالفت با طرح اسلو توانست بین سران حزب لیکود اسم و رسمی پیدا کند. حزب لیکود که از طیف دست راستی میانه رو به حساب می آمد، تحت تأثیر جهتگیری های افراطی افرادی مثل نتانیاهو توانست گروه های تندرو و سنتی های مذهبی را جذب کند. در شامگاه 4 نوامبر سال 1995 میلادی، اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ضرب 3 گلوله توسط یک دانشجوی یهودی 25 ساله به نام ایگال امیر ترور شد. از نظر خیلی از گروه‌های افراطگرای صهیونیستی، رابین یک خائن بود، چرا که با سران فلسطینی پای مذاکرات صلح نشسته بود و این یعنی پشت کردن به آرمان اسرائیل بزرگ. بسیاری نتانیاهو را که در آن مقطع یکی از اصلی ترین منتقدان قرارداد اسلو بود، به تحریک و نفرت پراکنی نسبت به رابین و شریک بودن در قتل او متهم کردند. به این ترتیب در سایه ترور رابین و غلبه فضای امنیتی در میان مرزهای رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو پیروز انتخابات سال 1996 شد. او بلافاصله تلاش‌هایش را برای خونسا کردن روند صلح آغاز کرد.
سر کار اومدن نتانیاهو و کلاً این گرایشی که کلاً جامعه اسرائیل به سمت راست پیدا کرد، و حالا منظور من از گرایش به سمت راست حالا همین بحث حالا نگاه‌های ملی گرایانه و اینکه فاصله بگیرن از این گفتمانی که حالا مثلا به دنبال صلح باشیم یا اینکه محدود کنیم شهرک سازی هامون رو و از اینجور صحبت‌ها، اینها خب میشه اینا نتیجه شکست اوزلو دونست. خب شکست اوزلو، به هر حال اوزلو یک قراردادی بود و یک تفاهم نامه‌ای بود که مسلماً خیلی بیشتر به نفع اسرائیلی‌ها بود و واقعاً حقوق سیاسی خاصی رو واقعیتش به فلسطینی‌ها نمی‌داد و خب در نهایت منجر به اعتراض فلسطینی‌ها و انتفاضه و حالا مسائل دیگه‌ای شد که خب باعث شد این حالا به اصطلاح اسرائیلی‌ها این خشونت و تروریسم فلسطینی‌ها دوباره ظهور پیدا کنه و بروز پیدا کنه، در صورتی که خب واقعیتش اینه که فلسطینی‌ها متوجه شدن که از این راه مذاکره واقعاً قرار نیست که چیزی آیدشون بشه. از طرفی خب اسرائیلی ها هم اینجوری براشون هم رسانه های خودشون بازنمایی میکردن و خب به هر حال میشه گفت اون ایدئولوژی که دارن این شکلی حالا اونها رو به هر حال جهت میده به تفکر و تحلیلشون که خب بیا ما به سمت صلح هم رفتیم، در نهایت باز نتیجهش همین شد که اینا بریزن توی خیابون ها و با اون مبارزه کنن و به خشونت متوسل بشن. شاید بشه گفت این گرایش به راست و این فاصله گرفتن از اون تفکر اینکه حالا با صلح و گفتگو میشه مسائل رو حل کرد و رفتن به سمت افرادی مثل نتانیاهو که یک نگاه اقتدارآمیزی رو به قضایا دارن و معتقده که ما باید با قدرت جلوی فلسطینی ها ظاهر بشیم و به هر شکلی جلوی منافع اینها رو بگیریم و به فکر منافع خودمون باشیم، دقیقا این نگاه های ملی گرایانه، این رو به نظر من این شکست عضلو تا حدود زیادی عامل یک همچین قضیه ای.
بلافاصله پس از انفجار برج‌های دوقلو در 11 سپتامبر سال 2001، لابی صهیونیسم با نفوذی که در جامعه آمریکا داشت، انگشت اتهام را سمت مسلمانان نشانه گرفت. بعد از آن بود که فضای آمریکا به شدت ضد اسلامی شد. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد اسلام و مسلمانان عامل اصلی این حادثه هستند و 11 سپتامبر سرآغاز مجدد جنگ‌های صلیبی است. اظهارات ایهود باراک نخست وزیر رژیم صهیونیستی در همان روز همگام با سخنانی بود که بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود در سال 1995 مطرح کرده و برای اولین بار از واژه جنگ بر ضد تروریسم استفاده کرده بود. باراک گفت: حالا شما می توانید میزان خطر فلسطینی ها در امنیت و سلامت دنیا را درک کنید.
اسرائیل از دهه های قبل سعی داشته این رو به این شکل بازنمایی کنه و چارچوب بندی کنه که مقاومت مردم فلسطین رو در قبال اشغال سرزمینشون و در قبال تحقیر مداوم خودشون رو، این رو به عنوان تروریسم به دنیا معرفی بکنه. خود شخص نتانیاهو یکی از پیشگامان این قضیه هست، یعنی ما میبینیم که سالها قبل از اینکه وارد بحث نخست وزیری بشه و حالا با استفاده از حالا اون تجربه شخصی که داشته توی کشته شدن برادرش توی یکی از همین عملیات‌های مربوط به حال مقاومت فلسطینی‌ها، با استفاده از این تجربه شخصی حالا ایشون به برگزاری کنفرانس، به وجود آوردن مراکزی که اینها بیان به شکل به ظاهر علمی روی مفهوم تروریسم تمرکز داشته باشن و مدام به شکل‌های مختلف این بازنمایی رو جا بندازن و تثبیت کنن در حالا گفتمان‌های مختلف بین المللی. تقریبا همه کتاب‌های علمی و دانشگاهی که بعد از 11 سپتامبر در آمریکا چاپ شده و حالا یه ارتباطی موضوعش به بحث خاورمیانه یا بحث اسرائیل و فلسطین داره و حالا اونایی که به طور خاص توسط نویسنده های صهیونیست نوشته شدن، بلا استثنا شما میبینید که توی مقدمه یه کتاب یه اشاره به بحث 11 سپتامبر شده. یعنی 11 سپتامبر تبدیل شده به یک نقطه عطفی در تاریخ آمریکا و حالا در تاریخ جهان، چون تو دید اینجور افراد معمولاً اون نگاه غرب محور وجود داره که معمولاً آمریکا مرکز جهان هست. یعنی اگر یه اتفاق بزرگی برای آمریکا میفته، عملاً برای دنیا همچین اتفاقی افتاده. خب موفق شدن که این کار رو انجام بدن و این رو به نوعی اثبات کنن و این استدلال براشون راحت تر باشه که واقعاً تروریسم یک تهدید جدی هست که ما برای مقابله با اون نیاز به همکاری داریم. و از طرف دیگه چارچوب بندی مسلمان ها یا خاورمیانه ای ها یا اعراب، حالا بستگی به این داره که تو اون گفتمان خاص کدوم عبارت و کدوم تعریف مورد استفاده قرار بگیره، اینها تهدید جدیه برای آمریکا هستن. یعنی نه فقط تهدید برای اسرائیل، بلکه تهدید برای آمریکا. طبیعتا این چیزی که به دنبال داره این که خب شما خیلی راحت تر میتونین حمایت های سیاسی و نظامی آمریکا رو جلب کنید و همچنین میتونید افکار عمومی رو خیلی راحت تر به خودتون همراه بکنید. به همین دلیل هست به نظر من، یعنی این گفته و این ادعا که 11 سپتامبر مفید بوده برای اسرائیل کاملا درست هست و از این لحاظ به نظر من و از این منظر میشه بهش نگاه کرد و تحلیلش کرد.
بنیامین نتانیاهو کتابی داره به عنوان مکانی زیر نور آفتاب که این کتاب تقریبا حوالی سال 2002 نوشته شده. وقتی میریم این کتاب رو ورق میزنیم و نگاه میکنیم میبینیم که چیزی که امروز تحت عنوان الحاق کرانه باختری یا توسعه شهرک های صهیونیستی یا حتی قانون قومیت و یا مقوله جدیدی تحت عنوان آوارگان یهودی که توسط صهیونیست ها تقریبا از 5 سال پیش وارد ادبیات جدید خودشون شده، میبینیم از همون موقع توسط نتانیاهو تئوریزه شده و برنامهش گفته شده. امروز شاهد اجرای اون هستیم. در حقیقت 11 سپتامبر به نوعی برنامه‌های صهیونیسم رو برای فلسطین و برای جهان بروز کرد و یک عصر جدید رو در عرصه استعمار در منطقه ما و در کل دنیا آغاز کرد.
نتانیاهو حالا 14 سال است که به عنوان رهبر حزب راستگرای لیکود نخست وزیر رژیم اسرائیل است و از سال 2009 از صندلی قدرت پایین نیامده. او حتی از بن گوریون نخست وزیر پایه‌گذار این رژیم 3 سال بیشتر بر صندلی ریاست نشسته است و از این لحاظ رکورددار است. نتانیاهو سالهاست که خود را ناجی امنیت صهیونیست ها می داند و سعی می کند برچسب آقای امنیت را برند اختصاصی خود کند. او سعی کرده با ایجاد ترس در اذهان و ناتوان جلوه دادن رقبای انتخاباتیش در اداره امور، خود را به عنوان تنها گزینه مطلوب معرفی کند.
از 1996 تقریبا راستگراها اومدن روی کار و چپگراها عملا کنار گذاشته شدن، چرا که تا 1996 تا 1999 شاهد این هستیم که نتانیاهو قدرت رو به دست گرفته. حدود 1 سال اهود باراک از حزب کارگر قدرت رو به دست میگیره ولی دیگه عملا کنار میرن کارگری ها. بعد شارون میاد 2001 تا 2005. بعد از اون هم ایهود اولمرت و همچنین زیپی لیبنی که از حزب کادیما بودن و اصالتاً لیکودی بودن و راستگرا بودن قدرت رو در اختیار دارن حدود 3 سال، ولی دوباره باز نتانیاهو روی کار میاد از 2009 تا 2021 و با این مدت در حقیقت نتانیاهو بیشتر از بن گوریون نخست وزیری رو بر عهده داره و جایگاه اول رو به خودش اختصاص میده.
گای زیو نویسنده و استاد یهودی دانشگاه امریکن است. او پس از انتشار فیلم تبلیغاتی انتخاباتی نتانیاهو در مقاله آیا نتانیاهو آقای امنیت است، نظر شخصیت‌های مختلف امنیتی این رژیم را درباره نتانیاهو منتشر کرد. او جمله‌ای از ژنرال آموس یادلین، رئیس سابق سرویس اطلاعات ارتش موسوم به آمان را نقل می‌کند: این افسانه که نتانیاهو آقای امنیت است بلوفی بیش نیست. یاکوف پری رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درباره این برچسب میگوید: یقین دارم نخست وزیر دیگری بهتر میتواند به منافع امنیتی اسرائیل خدمت کند.
امنیت یک دغدغه همیشگی جامعه صهیونیستی بوده، چون این جامعه مهاجر و اشغالگره و میداند که حضور در اینجا چون غاصبانه بوده با مقاومت‌هایی روبرو بوده. در همین اساس مسئولین سیاسی در عرصه انتخابات همواره با حربه حفظ امنیت و ایجاد امنیت برای جامعه صهیونیستی سعی میکنن سبد آرا رو به نفع خودشون سنگین بکنن، از جمله آقای نتانیاهو که خودش رو آقای امنیت مینامه و میگه که من تنها کسی ام که میتوانم امنیت شما رو تامین کنم، من علیه ایران که بزرگترین دشمن ماست این اقدامات رو دارم میکنم، مواردی از این قبیل. اما باید صهیونیست ها به این نکته هم توجه بکنن که اگر به دنبال بحران امنیت هستن، امنیت ناامنی آفرینی میکنن، جنگ طلبی میکنن تا به زعم خودشون جامعه صهیونیستی رو در انتخابات ازش استفاده بکنن، تاریخ نشون داده جنگ ها آسیب های بسیار جدی رو به رژیم صهیونیستی وارد کرده و از این طریق چالش های زیادی در عرصه داخلی براشون ایجاد کرده.
Place a red line before. I think it's important to delineate a red line for Iran. A red line should be drawn right here.
نتانیاهو بودجه و انرژی زیادی را خرج عملیات رسانه‌ای تبلیغی و پروپاگاندا می‌کند تا خودش را قهرمان مبارزه با اعراب و ایران نشان دهد. از سال 2009 و از زمان باراک اوباما تا کنون امنیت تکیه کلام ثابت نتانیاهو و ایران اسم رمز اکثر سخنرانی‌های نتانیاهو برای شرطی کردن این تهدید در ذهن مخاطبانش بوده است. دردسرها از اولین روزهای سال 2017 آغاز شد، زمانی که پرونده‌های قضایی با موضوع اتهام به دریافت رشوه، فساد مالی و سوء استفاده از قدرت به جریان افتاد. طی حدود 2 سال فقط تا 2 اکتبر سال 2018 نتانیاهو 12 بار به خاطر پرونده‌های فساد مالی مورد بازرسی قرار گرفت. پرونده‌های فساد و رشوه‌های او عمدتاً به خاطر تسمیع رسانه‌ها و باج دادن به آنهاست.
نتانیاهو 4 پرونده فساد داره، پرونده 1000، 2000، 3000 و 4000 که همه اینا هم پرونده‌های سوء استفاده از قدرت، خیانت در امانت، رانتخاری و مسائلی و پذیرش رشوه از افراد مختلف و تغییر حالا قانون نسبت به اونها. حالا علارغم اینکه این مسئله بوده، تظاهرات هم 3 ماه به صورت پیوسته علیه نتانیاهو اتفاق افتاد، اما علارغم همه این اعتراضات نتانیاهو موفق شد که به گونه ای توجه رای دهندگان را به خودش جلب بکنه. اساسا در مطبوعات رژیم صهیونیستی نتانیاهو را به عنوان استاد فریب افکار عمومی شناخته شده که می تواند حتی در زمانی که متهم به فساد، اعتراضات خیابانی به شدت بالاست، اما در این حال او تلاشش بر اینه که مردم را فریب بده و از اونها رأی لازم را بگیرد.
بنیامین گانس رهبر حزب آبی و سفید و رقیب جدی انتخاباتی نتانیاهو است. او در یک سخنرانی تند و تیز به فساد مالی و سوء استفاده او از قدرت اشاره داشت. اینکه نتانیاهو می‌خواهد همه نهادهای دموکراسی اسرائیل را زیر پا بگذارد و حکومت تک نفره برپا کند تا خودش را از پیگرد قانونی پرونده‌هایی که علیهش تشکیل شده خلاص کند. رشوه‌خواری 10 سال و سوء استفاده از قدرت می‌تواند تا 7 سال محکومیت را برای او به بار بیاورد. انشل ففر، روزنامه‌نگار اکونومیست و هارتس در کتاب حال و روز آشفته بنیامین نتانیاهو نوشته است: میراث نهایی نتانیاهو برای ما یک کشور امن‌تر نیست، بلکه جامعه‌ای به شدت فروپاشیده است که در پشت دیوارها زندگی می‌کند.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، آنچه که شنیدید برنامه فصل آخر بود.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از 27 مهر آغاز و به مدت 7 روز تا 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. به اتفاق بشنویم اطلاعات بیشتر را از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص نحوه ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس 12th، باید اشاره بکنم بر اساس قانون ثبت نام نهایی از داوطلبان به صورت غیر حضوری خواهد بود و به یاری خدا ما از 27 مهر لغایت 3 آبان ماه ثبت نام نهایی رو به صورت غیر حضوری و الکترونیکی خواهیم داشت. نکته بعد که میباید اینجا اشاره بکنم، داوطلبان محترم باید به سامانه پنجره واحد وزارت کشور kishvar.moi.ir مراجعه کنن و به لینک ثبت نام نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی وارد بشن و ثبت نام خودشون رو نهایی کنن. این ثبت نام مثل پیش ثبت نام در حیات از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر خواهد بود و از 27 مهر لغایت 3 آبان در حقیقت مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. نکته بعدی که حتما داوطلبان محترم میباید به اون توجه بکنن، فرم پرسشنامه متفاوت از فرم پرسشنامه در پیش ثبت نام هست. بر اساس تبصره 3 ماده 53 فرم حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی، سوابق علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی داوطلب هست و حتما باید دقت بکنن که آمادگی داشته باشن به جهت اینکه این سامانه برخط هست اطلاعات رو به سهولت وارد بکنن، از پیش آمادگی داشته باشن. پیش بینی میشه که مدت 30 تا 45 دقیقه زمان تکمیل این پرسشنامه به طول میانجامه و امکان ویرایش این پرسشنامه وجود نداره. لذا درخواست ما از همه داوطلبان محترم این هستش که حتما دقت بکنن و با دقت پرسشنامه رو تکمیل بکنن. نکته بعدی که باید اشاره بکنم، حتما آمادگی داشته باشن که سابقه اجرایی، پژوهشی، آموزشی و یا قضایی خودشون رو که 5 سابقه از طبق بند 9 ماده 31 حتما مراجعه داشته باشن به قانون. میباید این 5 سابقه فعالیت رو از بالاترین مقام مسئول در مؤسسه‌ای که این سوابق درش شکل گرفته حتما گواهی داشته باشن که بارگذاری صورت بگیره. به هر حال این امکان هم وجود داره که برخی از 5 سابقه فعالیت در یک مؤسسه باشه، برخیش در یک مؤسسه دیگه، این اشکالی نداره. اما همه این 5 سابقه فعالیت به صورت یک فایل در یک فایل مجزا بارگذاری خواهد شد. نکته بعدی که باید حتما داوطلبان محترم بهش دقت بکنن، بحث معرفی یک شماره حساب غیر تجاری است، به این معنا که بر اساس قانون شفافیت که مجلس محترم به ما ابلاغ کردن. در حقیقت ما قانون شفافیت رو امسال خواهیم داشت، شفافیت بر تأمین منابع مالی در تبلیغات. به ظاهر کدوم از داوطلبان میباید یک شماره حساب غیر تجاری با گواهی که از بانک هست به ما ارائه بکنن. البته ما گواهی رو در قسمت بارگذاری نیاز نداریم، صرفت به اون کد رهگیری که در گواهی آمده کفایت میکنه. این به این معناست که یک شماره حساب معین در خصوص مصارف انتخاباتی و تبلیغات در اختیار اون داوطلب محترم هست. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم، چنانچه داوطلب محترم یا به تعبیر متقاضی پیش ثبت نام ما در مرحله ثبت نام نهایی، یعنی از تاریخ 27 مهر لغات 3 آبان ماه در سامانه وارد نشد و ثبت نام نکرد، این به این معناست که فرد مورد نظر انصراف داده است در حقیقت ادامه فرایند انتخابات. نکته نهایی دیگه هستش که داوطلبان محترم می توانند در ثبت نام نهایی حوزه انتخابی خودشون رو تغییر بدن، این امکان ویرایش براشون فراهم هست و ولذا داوطلبان محترم حتما می توانند این تغییر رو داشته باشند.
27 مهر تا 3 آبان ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ام حسیبت ام نا اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 9th دوره جایزه جهانی 40 علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی 40.
صبح شما بخیر، رسیدیم به ساعت 9 از رادیو گفتگو. سپاسگزارم از همراهیتون. علاقمندان به موضوعات علمی در این فرصت میتونن شنونده برنامه زنده روزنه باشن.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.